أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. عرض به محضرتون که چیزی که جلسه گذشته در ابتدا عرض شد این نکته بود: ما در این مجالس که شرکت میکنیم توفیق داریم در این مجالس شرکت میکنیم. واقعا دعا خیر کی پشت سر ما بوده که در این مجالس شرکت میکنیم، و به خصوص در مجلس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه، که چون ایشون حوریه است و عزیز دردونه خداست به هر جهت، و خدا به احترام حضرت خیلی ها رو نجات داده و شفاعت کبرایی که حضرت خواهند کرد. شما در همین داستان هور که اگر به شما بگن چند تا از اصحاب بلدی اسمشو بگی، من تهش مثلا 6-7 تا بلد باشیم بگیم دیگه. یکیش جناب هور هست. خویشون ظاهرا به دلیل یک احترام خاصی که به حضرت زهرا سلام الله علیها گذاشت نجات یافت. دیگه داستانش همه میدونید، وقتی ایشون راه رو بست بر حضرت سید و شهدا، و حضرت گفتن من از اون طرف میرم، گفت نمیذارم، من دستور دارم که نذارم، و حضرت به او گفتن سکلت که امک، مادرت حسین به عزات بشینه، گفت حسین. اگر هر کسی دیگه این نام مادر من رو میبرد، من نام مادرش رو میبردم، ولی مادرت و فاطمه است. این ادبی که به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گذاشت، این ادبی که داشت و احترامی که گذاشت، او رو سعادتمند دنیا و آخرت کرد. لحظه آخری به قول معروف گل دقیقه 90، خلاصه اسمشو در تاریخ ثبت کرد به نام اصحاب سید الشهدا، که در این زیارت عاشورا ما به او، به این اصحاب الحسین بود، عملا داریم ما سلام میدیم. مرقد نورانی هم داره حضرت هور، و سرش هم که میدونید اینا سر اینها در سوریه است، در شامه، یه جایی هست که سرها رو شستن و اینها اونجا گذاشتن. برخی از سرها رو برگردوندن، برخی از سرها اونجاست که یه مقبره هست، اونم واسه خودش کربلاییه. سر حضرت هور رو، سر حضرت علی اکبر و سر حضرت قمر بنی هاشم، و این سرها اونجاست، تو در حقیقت همون باب صغیره، در حقیقت اونجا یه مرقدی اونجا از کربلایی بخشش اونجاست. خلاصه خیلی با صفا و با حالم هست. خدا انشالله قسمت هممون بکنن. خب این توفیقاتی رو که داریم اومدیم در مجلس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، این حتما یه عزمهایی شکل میگیره در انسان و باید شکل بگیره. حالا اون عزمها عزمهای سلوکیست، عزمهای در حقیقت طریقتیست، عزم رفتن است. بالاخره یه چیزی در انسان مرتب میشه، این شکل میگیره. اینجا اهل معنا یه حرف خیلی دقیقی میزنن، من این حرف رو دیشب اولش رو گفتم، و اون این که میگن که عزم اگر بخواهد بماند باید تبدیل به تمرین مداوم بشود. اسم این تمرین مداوم رو اسمشو گذاشتن ریاضت. ریاضت به این معناست. تا میگن ریاضت یا شما فکر نکنید منظور این که یه نون جوی مثلا خشکیده رو با زانو مثلا آدم باید خورد کنه به میانه ریاضت کش مثلا، نه، لزوما این بحثا نیست اصلا. یه چیز مهمتری وجود داره از این که آدم مثلا این برای حضرت علی واقعا ریاضت ها، برای ما افکت ریاضته. و این حضرت علی در نهج البلاغه هست میفهمن که لعروضن نفسی ریاضتن تهش و معها الالقرص، من یه جوری خودم رو ریاضت میدم که هوس یه نون خالی بکنم، یعنی نون خالی میبینم دلم میره دیگه، یعنی اینجوری به خودم فشار میارم. لعروضن نفسی ریاضتن تهش و معها الالقرص، بحث مفصلی داره بحث ریاضت و تمرین مداوم که بحثش که اصلا چی هست، باید چه جوری باشه، به چه هدفیه. اصلا خود هدف در تمرین مداوم مهمه. یکی از مسائل بسیار مهم در بحث ریاضت و تمرین ها این است که شما تمرین میکنی برای چی. مثل همین تمرین های ورزشی میمونه، تمرین آیا برای مثلا دو استقامته یا برای دو سرعته، مثلا تمریناش فرق داره، برای هم دیدی هیکلا اینا با هم دیگه فرق داره، تمرین برای شنا یا تمرین برای غواصی اینا با هم دیگه فرق داره، تمرین برای اینه یا برای اونه. خلاصه حتی این تمرینایی که به حیوانات میدن دقیقا علما و عرفا ما میشینه اینا رو بررسی میکنن، یعنی این عین همین تمرینای به حیواناته. اسبو میخوای بدونی یا میخوای مانع بپرونی، اینا دو تا تمرینه. گاو میخوای ازش شیر بگیری یا میخوای بهش خیش ببندی، اینا تمرینای متعددی داره. به چه هدفی، این خود ما هدف به شدت چیز مهمیه که خدا رحمت کنه آقای مصباح رو، آقا راجبشون یه بحث خیلی مهم میکردن و گفتن ایشون سالک طریق توحیده، توحید بود. یکی از مثلا تعاریفی بود که آقا به صورت خیلی ویژه از ایشون کردن، خیلی این رو راجبه کسی نمیگن که ایشون سالک طریق توحید بود. این اون افقی است که انسان باید بهش برسه. حالا من کاری ندارم به بحث دقیق این بحث، بحثم اینه، این بود که اگر فرض فرمایید انسان درش عزم صورت بگیره اینو تبدیل به تمرین مداوم نکنه، او عزم خراب میشه، چون که در ما یه خوبی های شکل میگیره، یه حسایی شکل میگیره، یه هواهایی شکل میگیره، هوای خوب عرض میکنم شکل میگیره، ولی وقتی که میریم بیرون یا مثلا اون دهه میگذره یا فلان میبینیم بادمون خالی شده. اصلا طبیعیه، تا حدیش طبیعیه، تا حدیش طبیعیه. در روایات اومدن گفتن، پرسیدن، گفتن آقا ما میایم پیش شما حالمون خوبه، میریم بیرون حالمون بد میشه، ما از نفاق میترسیم. این نفاقه، مثلا میشینیم تو مجلس امام حسین حالمون خوبه، میشینیم در محضر یک عالم حالمون خوبه، میریم بیرون حالمون بده، این نفاقه؟ گفتن نفاق نیست، ولی خطوات و شیطان هست. خیلی مهمه، نه اینکه نفاق نیست ولی بیخیال، نه یعنی اینی که به هر جهت گام های شیطان داره تأثیر میذاره، شیطان از یه جایی داره میگیره، شیطان از یک جایی طرف رو خلاصه میگیره، از همون جاهایی که خیلی وقتا ممکنه نپاد. ممکن شیطان، یکی از اساتید ما که شما هم میشناسید و بالاخره خدا انشالله هدایتشون کنه، شو یه موقعی با ما میگفتش که من خدا منو با شیطان منو با چیز زمین نمیزنه، منو با شهوت زمین نمیزنه، منو با قدرت زمین نمیزنه، شیطان منو با پول زمین نمیزنه، ولی شیطان منو با محبت زمین میزنه. گاهی اوقات محبت وقتی زیادتر از حد میشه، آدم یهوی دلش یهوی زیادی میسوزه، بی خودی میسوزه، یهوی شیطان رو زمین میزنه. شیطان از هر نقطه‌ای که نقطه ضعف، مثل این دزدایی که میگردن دوره یه جایی ببینن دیوار کجاش کوتاهه، اونجا میان تو، خلاصه از اونجایی که کوتاهه میان تو. پس اینی که ما عزمهایی شکل میگیره، روحیاتی شکل میگیره، اینها، این اگر تبدیل به برنامه مداوم نشود که اسمش ریاضته. اگر گفتن آجا راجب ریاضت صحبت کرد، شما انکار کنید راجب این دارم صحبت میکنم، نه ریاضت به اون معنی که نوعا معنی عجیب غریبی تو ذهن میاد، و نه تمرین مداوم. این تمرین هم محتواهایی داره که من تو این شبها برخی از محتواهاشو میگم که خودتون میتوانید اینها رو به صورت تمرین در بیارید، هم یه سری اصولی داره، یعنی به عبارتی یه ماده هایی داره، یه صورتی داره. اینها رو اگر شروع کردید، عملیاتی کردید، کردیدش تمرین. ببینید این که قرآن خوبه، مثلا این میشه همون عزمه. آقا قرآن خیلی چیز خوبیه، کاش مثلا ما قرآن بخونیم، کاش ما آشنا بشیم با قرآن، کاش فلان. اگر این اومد تبدیل شد به یک تمرین مداوم، مثلا گفتید من 2 صفحه قرآن میخونم روزی حتما، حالا یه موقعی هم در رفت از دست دادم در رفته، ولی نه 2 صفحه روزی قرآن میخونم، این اگه شد تمرین و رفت توی برنامه، این میشه اون موقع چی؟ این میشه چیزی که رفته رفته جای خوش باز میکنه، آثار داره اون موقع. این آثار داره. اینی که عزیزان دارم میگم خیلی حرف مهمی ها که این آقایون میزنن، میگم باید تبدیلش بکنید به تمرین. خب وگرنه مثل همین آدمایی که یه سری هیکل خوب آدم میبینه، میگه عجب بوری کل، عجب هیکلی، مثلا دیگه تمرین نمیکنه، تبدیلش نمیکنه به برنامه. این مادتن و صورتن اصطلاحاً، یعنی چه به جهت محتوا، چه به جهت شکل عملیاتیش، یه سری قواعدی داره. این قواعد رو اگر بتونید مراعات بکنید، بتونیم مراعات بکنیم، رفته رفته آثار داره. خب آثار داره و آثارش رو شخص میبیند. اینم به این معنی است که آثارش این است که مثلا یه نور نمیم چیشی رد، یه بوی خوشی مثلا به مشام میرسه، یه فلان از این چیزا، گرچه اینها ممکنه جز آثار باشه، کما اینکه در روایات ما کشف شمی داریم. برید ببینید روایات ما رو که در حقیقت این مقدار راجع به بوی خوش میگن، گناه بوی بد میده، این بوی خوش میده فلان. اینا کسایی که مثل بنده هم کربوئن، اگه میخواید بفهمید بوی خوش یعنی چی، بوی خوش معنوی، سحر جمعه بین طلوعین جمعه، مثلا مثل همین چند ساعت بعد، برید تو قطع شهدا، اونجا اینو میفهمید. من نمیفهمم، شما میفهمید، همه میفهمن که اینجا بوی متفاوتی میده. اینا همون کشف شمیه که میگن مؤمنین به کشف شمی میرسن. من حالا نمیخوام بگم اینا، خیلی چیزایی برای خدا خودش میدونه چیکار بکنه با آدم، ولی آثار داره. یکی از مواد اینا هم که میگم استیاد شده و برگرفته از آیات قرآنه، به لحاظ مادهی و صورتی، به لحاظ مادهی و صورتی جدا آیاته. اینا نگیم یه نونه فلان جوری بخونید فلان هم اینجوری، اینجوری بحث نیست. یکی از چیزهایی که باید جزء برنامه قرار بگیره نمازه. حالا عرض میکنم خدمتون، خود آیات قرآن و روایاتی در پی این آیات هست، نماز رو به عنوان یک شاه کلید معرفی کرده. چرا خیلی معلوم نیست، چرا واقعا، چرا نماز با این ترکیبش که پیغمبر خدا رفته در اون حالت معراج این رو گرفته و این رو عملیاتی کرده آورده پایین و بعدش به ملت گفته آقا ما که رفتیم معراج، هر کی میخواد بره معراج، از صلاتو معراج المؤمن، هر کی میخواد بره معراج اینه. تو قرآن هم شما میبینید که خیلی به صورت ویژه راجبش بحث شده، به صورت ویژه آیات 3 ستاره هم پشت سرش هست، مثل ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. شما میدونید میگن این چیزای جمع اگه الف لام داشته باشه، این یعنی همه، یعنی پتانسیل این رو داره که همه انسان رو به هم بریزه نماز. این پتانسیل در نماز هست. حالا اگه خواستید آیات سوره مبارکه معارج رو هم وقت کردیم، اینا دوره میکنیم با هم دیگه. خب نماز چی؟ خب نماز چی؟ نماز میخونیم چی؟ نماز مثلا حالا چیکار باید بکنیم تو نماز؟ من یکی 2-3 تا نکته میگم، اینا باید واقعا تو برنامه در لحظاتی اجرا بشود، بشوند تأثیر میذاره، بشوند تأثیر گذاره. یکی از چیزهایی که مهم است در بحث نماز که سریست که تو خود ایاک نبود و ایاک نستعین هم میگن چرا شما در نماز فردی داری میگی ایاک نعبد و ما داریم این کارو میکنیم، چرا ما؟ یکی از اسراری که سرش هست این است که شما داری با نماز بقیه و کملین و در رأسش امام زمان میگی، نماز تو با نماز امام زمان قاطی میگی، میگی نماز ما این کارو میکنیم. این تعبیر رو دقت بکنید، شما دیدید که وقتی که آدم مثلا میخواد دیدار یه شخصیتی بره، خب بعد 4 تا از این گندموندهای مملکتی هستن اینا، بعد شما خودتونو میتپونید تو، دیگه شما رو نمیگردن، خب شما رو نمیگردن، میگن خب اینا با همن، الان مثلا یه دیگه دارن با هم میرن، میگن اینا با همن. بعد که در رو ببندن و اینا یه دی رفته باشن، شما بگی آقا من میخوام برم، یا خب آقا وایس ببینم کارتت کو، اینت کو، گفتت کو، درمارت کو، میگردن فلان، هزار تا لنگ و فنگ داره. میگن نماز خودتونو اول وقت بخونید و دقت بکنید که این در باطنش با نماز امام زمانه، چون نماز امام زمان اول وقت در حالت ظاهریش ممکنه امام زمان جای مختلف حال نماز بکنه، ولی در باطن با نماز امام زمانه. و توجه به خود حضرت صاحب العصر و زمان در ابتدای ورود به نماز، من اینو تو بزرگانی دیدم، اینی که الان امام زمان هم داره نماز میخونه، امام حی ما همین الان داره نماز میخونه، و این رو گره زدن به چی؟ گره زدن به نماز امام زمان، و اینی که امام زمان دارن نماز میخونن. این رو من عرض کرده بودم قبلا هم، ما امام زمان یک پدر مهربانی است که در روایت ما همین جوری اومده، اصلا به اون شاهدان عمل ما ذیل اینها اصلا تعریف شدیم، حالا خیلی دیگه نمیخوام اصطلاحیش کنم، اصلا جز شونات خود همین ذوات مقدسه هستیم، این نفوس و فنفوس، حالا همینه که نفوسشون تو نفوس ماست، اصلا نفوس ما جز نفوس ایناست، و برای همین که مسلط و شاهد بر عمل هم هستن، کلن حال و احوال و وضعیت ما رو میدونن و اصلا با ما هستن و ما با اونها هستیم. به عبارتی اون داستان رو برای شما شاید تعریف کرده باشم که این رومیله یه موقعی میگه من مریض شده بودم و جمعه شد و خیلی حالم بد بود، نزدیک های ظهر شد، حالا میامده بهتر شد، گفتم قصد کنم برم نماز حضرت، نماز امیرالمومنین، معلوم اون موقع در حکومت بودم، رفتم نماز رو خوندم و حضرت رفتم بالا منبر برای خطبه، حالا بازور بد شد، بد شد و گفتم باز خطبه ها رو میمونم، و اومدم موندم و حضرت از خطبه اومدن پایین و داشتیم میرفتیم، حضرت دادن گفتن رومیله حالت بد بود، بد خوب شدی، بعد خطبه شروع شد حالت بد شد. خدای همجوری بله اینجوری شد. گفتم شما از کجا اینو فهمیدین؟ گفتن که رومیله ما من مؤمنن یمرض الا مرضنا بمرضه و حزننا بحزنه. مؤمن مریض میشه، ما با مریضیش مریض میشیم، ما مریضیش مریض میشیم، محزون میشیم، ما حزنش محزون میشیم. امام زمان اینجوریه، لذا دلدادگی به حضرت صاحب العصر و زمان، این دلدادگی، امام حی امامیست که مسئول هدایته، امام حی اینجوریه. خود نماز، در بحث نماز به این دو سه نکته توجه، یکی پس شد خود توجه به حضرت صاحب العصر و زمان در ابتدای نماز، در ابتدای نماز. حتی اگه تو یاکن بود و یاکن است، این آدم تونست این تمرکز رو بکنه که ما یعنی ما، مثل ما و امام زمان اینا، مثلا این هم سر جای خودش محفوظه. نکته دوم، آقای بهجت می‌فرمایند که اون مقداری که میتوانید سر نماز تمرکز بکنید بکنید، هر مقداری که میشه، هر مقداری که میشه، یه لحظه میشه یه لحظه، این باید تو برنامه باشه. یعنی من در نماز یک لحظه باید توجه بکنم دیگه، اگه دیگه بیخیال اینم بشم که این دیگه برنامه نیست، من باید یک لحظه بتونم توجه کنم که آقا من در پیشگاه نمازم و دارم گفتگو میکنم و دارم تواضع میکنم، دارم رکوع میکنم، دارم تواضع میکنم، دارم سجده میکنم، دارم تواضع میکنم، دارم بندگی میکنم، خاضعانه دارم بندگی میکنم، خضوع اصلا قیافه نمازه، من این کارو دارم میکنم. این یه لحظه، این ببینید این حرف بسیار از آب گذشته است. اندازه یه لحظه اگر این اتفاق بیفته همینجوری میتونه گشاد بشه دیگه، یعنی همون سر دل راست که بخوره دیگه همینجوری میتونه پیش بره شخص. ولی اگر یک لحظه هم بگم آقا من یه لحظه هم توجه نمیکنم، این خب دیگه تمرین نیست. تمرین اون است که شخص یک لحظه توجه بکنه، بعد این گشاد میشه، خلاصه باز میشه سرش و شخص داره توجه میکنه و توجه کردن براش یه مقداری ساده تر میشه. طرف خدمت آقای بهادینی بود، آقای بهادینی داشتن یه شوخی میکردن، بعد وقت اذان میشه، خلاصه به ایشون میگه که با این متایبات و شوخی کردی نماز مثلا میشه؟ آقای بهادینی آره نماز میشه. الله اکبر، او رفت کجا؟ ببینید این سر تمرین ها چجوریه، شما که اهل درس و بحثید، مثلا فرض کنید یه فوتبال دارید نگاه میکنید، فوتبال تموم میشه، سریع چشتون رو وقتی میارید رو کتاب، میرید تو کتاب، این مال تمرینه. یعنی به محض اینکه این کارو میکنید میچرخید یه کار دیگه میکنید. ببینید الان از قوای ما، از قوای ما میبینید دارم خلاصه مبنایی میگم بهتون به خاطر اینکه مهمه، از قوای ما ببینید، قوای عضلانی ما ببینید چقدر دست ماست، یعنی من تا بخوام گردن رو بچرخونم میچرخونم، این دست چون دستمه تمرین. ولی خیالم چرا اینجوری نیست؟ خیالم هرچی میخوام جمع و جوش کنم یه طرف دیگه میره، خاطر این تمرین نکردم، به خاطر اینکه تو فضای اینستایی، خاطر این شما محال کسی بتونه تو فضای اینستا پلکی بکنه و نماز هم بخونه، محاله، نمیشه، نمیشه تو شبکه‌های مجازی هی از این گروه به اون گروه، از این گروه به اون گروه، از این گروه به اون گروه، بعد تمرکز تو نماز هم داشته، مثلا تمرین بر ضده، خب شما داری تمرین ضد میکنی به عبارتی، طبیعتا خیال رو شما نمیتونی جمع و جور بکنید. انسان صورتی از خدای لایشغله شأن عن شأنه، هزار تا کار با هم دیگه میتونه بکنه، این توانشه. شما ببینید الان به یه نفر درس میدیم، ما تو حوزه و دانش درس میدیم، همزمان داره گوش میکنه، گوش میکنه، همزمان داره میبینه، همزمان داره فکر میکنه، همزمان داره تایپ میکنه، همزمان داره تحلیل میکنه، همزمان دهنش باز میشه اشکال هم میکنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر تمرینه. انسان مظهری از خدای لایشغله شأن عن شأنه، یعنی میتونه کاری او رو از کار دیگه باز نداره، به شرط تمرین، به شرط تمرین. دیدید این کسایی که اولش رانندگی یاد میگیرن شیش دنگ حواسشون به کلاش ترمزه، اصلا باشون حرف بزنی بیم این هست بزنن تو در دیوار. خب بعد که تمرین میکنن این کلاش ترمزه دستشون میاد و دنده ها و اینا، اصلا دیگه به چیزی که توجه نمی، درست داره عوض میکنه ولی به چیزی که توجه نمیکنه همینه، یعنی دیگه افتاد، دستش افتاده، فهمیده، صحبت میکنه، فکر میکنه، حتی ممکنه یه گوشی هم چک میکنه، مثلا چک نکنید حالا بعد آموزی مثلا نداشته باشید منبر، بعد این کارم میکنه و بعدش در دنده‌ها هم درست عوض میکنه. درست هم ترمز میگیره، اینا خاطر تمرینه. این تمرین آقا خیلی مهمه. اینم دومیش. سومیش ممکنه بگید این زیاده، ولی این هست، این خیلی 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 فوق العاده است. اون کسایی که اهلشن اینجوری گفتن، تو خود قرآن وقتی که به بحث نماز شب میرسه، قرآن خودش میگه من ثواب خیلی چیزا رو میگم ولی اینو دیگه نمیگم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. من آقا چون به من سفارش کردن گفتم به جوونا اینو بگو، گفتم یعنی به جوونا بگم نماز شب؟ گفتم آره بگو اینو، اینو ببینید نذارید برای پیرمردی. آقا شما آیات قرآن رو میبینید میگن هی بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما، یعنی در حد 18 ساله 19 ساله 20 ساله مثلا اینا راه میرن، راه میفتن و اتفاقا تو این سنین جواب میده به اون خدای لاشریک. وقتی که گرد سفیدی بر سر و صورتتون بنشیند به شدت سخت میشه، مگر برای کسایی که تو جوانی اهل حرکت بودن، کسایی که از مدار خارج شدن رفتن تو مدار جو. خب اونایی که از یعنی کندن رفتن اینا دیگه، اونایی که تو اون مدار چیز قرار گرفتن تو اون مدار دیگه خیلی وقتا بدون خیلی از حرکتی حرکت میکنن با سرعت، ولی کسایی که حرکت نکردن فکر میکنن گذاشتن برای پیرمردی، والله نمیشه. نمیگم نمیشه، خیلی اصلا دیگه مستبعد است، مگر کسی تو جوونی کنده رفته، کنده رفته. در روایت اون ذیل این آیه داریم که فلا تعلم، گفتن خدا ثواب هر چیزی میگه، ثواب اینو نگفته، اینو دیگه گفته، حالا این دیگه نگم دیگه، فلا تعلم نفس، اینو بذار نگم. امام عسکری سلام الله علیه پدر امام زمان، این روایت از غرر روایت ایشونه که الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاء اللیل. وصول الی الله یه سفری است که جز با اخذ متیه و مرکب از شب نمی شود. خود قرآن میگه اون قولهای سنگین و انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اون قول ثقیل رو ما تو شب بهت میدیم. حرفای سنگین مال شب، مال روز نیست داداش من. فکر نکن کاری که تو شب نمیشه که تو روز میشه کرد، نه. این مثل این میمونه که شما یه بقالی بکنی از ساعت 11 شب بکنی تو 5 صبح، کاسب نیستی. چرا؟ یه حدی ممکنه کاسب باشی ولی کاسب نیستی. این همینه. شما اگه کسی لبنیاتی باز کنه از ساعت 11 شب باز کنه تا 5 صبح، این آدم کاسب نی، والا کاسب نیست، بلا کاسب نی. این چیزایی که تو اون وقت میزن میدن تو این وقت نمیدن. میگن آقا شب بلند شو که اون قول سنگین رو بتونم بهت بدم، میخوام قول سنگین بهت بدم شب بلند شو. اون قول سنگین، قول ثقیل مال شبه، مال روز نیست. و این سبک زندگی های اشتباهی که ما برای خودمون درست کردیم که در خیلی از نقاط جهان هم میرید، این سبک زندگی واقعا نوبره، ما برای خودمون دیگه درست کردیم که تا ساعت 11 12 شب بیرون داریم میپلکیم و بعدش همینجوری تا میایم و شام بخوریم و چیکار، ساعت مثلا 1 میخوام بخوابیم مثلا. نمیشه، نمیشود. خدا خلاصه این فیوزات رو شیفت نمیده. اگه شما زندگیتون رو شیفت میدید، اینا مال این وقته، مال این زمانه. یه تجدید نظری در سبک زندگی بفرمایین. هر چی کار دارید بذارید مال قبلش، بذارید تا ساعت 6 7 7 فلان شید بیاید، رفته رفته سمت منزل ها 8 میرسید. حالا یه موقعی هم یه مسافرتی رفتید، یه مجلسی از حالا اونم میشه یه موقعی، ولی برنامه زندگی این نمیتونه باشه. فرمانده های سپاه رفتن پیش آقا، آقا بهشون گفت شاید ساعت 8 باید خونه باشه. گفتن آقا ما خیلی کار داریم، اسلام، مسلمی، جهان اسلام فلان، گفت شما 8 خونه باشه. این حرف همون کسی است که داره جامعه رو مدیریت میکنه، میگه شما 8 خونه باشید و عملا سبک زندگیتون رو بچرخونید به سمت ساعتی که تو روزه. خیلی وقت گرفتیم و یه صلوات منو بفرمایید. حالا اون موقع من آیاتی هم در این زمینه انشالله خواهم خونم. یعنی نسلاته تنها عن الفحش و من کرد. این باز عرض میکنم، این مثل همون جوکه استومنوفنه هست که میگن استومنوفنه کجا میفهم من کجام درد میکنم. خب این همونه، این نماز میره یه جایی میشینه که شما دیوه ممکنه ببینید من رو غضبم کار نکردم خیلی، ولی غضبه داره حل میشه. من رو اون کار نکردم، رو کبر کار نکردم، رو عجب کار نکردم، ولی عجبه داره حل میشه. رو زبونم خیلی کار نکردم، ولی زبون داره حل میشه موضوعش. این از اون خلاصه چیزاست که میشینه یه اعصاب مرکزی رو تضعیف میکنه. اونو که تضعیف میکنه همه یه میبینی که تنها عن ال فحشاء و المنکر میشه. این خاصیت، این قابلیت تو اینا هست. بعدش هم از این حرفای شیطنت‌آمیز جایی تو ذهنتون نیاد. تا آدم اینو میگه میشینن روی لبه ای. پس چرا عمر سعد که نه بابا بی خیال، حالا اون میگم قابلیت، حالا اون مثلا این کارو میکرد هزار تا کار دیگه هم داشت میکرد اون موقع اینجوری شد. خب این که نافی این همه آیات روایات ما که نیست که، حالا مثال نقض تو این چیزا که نه، که قواعد عقلی نیست که مثال نقض نقضش میکنه. چرا پس فلان، پس چرا وهابیان نمیدونم فلان، خب اصل یه چیزایی رو هم گذاشته کنار اصلا. خب یه سری اصلهایی رو ما داریم برای خودمون، برای خودمون شیعه اهل ولایت اینا داریم اینا حرفا رو میزنیم. اینا دیگه حرفای زید و عمرو نیست، مال این و اون نیست، مال آیات و روایات یا مال بزرگانمونه. دیدید دیگه آقای بهجت میفرمان که آقای قاضی گفته بودن که اگر کسی نماز اول وقت بخونه مداوم، ببین مداوم بخونه، اگر رفته رفته به جایی نرسید من قاضی رو لعن کنم. خوش این کار نکنید اگر به جایی نرسید. ولی نکته در این است که حالا یا در مقام مبالغه یا نه در مقام حقیقت هستن. از اینو تمرین انشالله تبدیل به تمرین مداوم بکنیم، تأثیراتش رو هم میبینیم. یه صلوات دیگه بفرست. داشتیم این عنوان صدیقه رو یه مقداری توضیح میدادیم. صدق بیشتر در قرآن ناظر است به عملیات، ناظر نیست به زبان. نکته جالب قرآنیه. وقتی که میگه اون آیاتی که خوندم لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والملائکه والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى، باید چیز بده، باید على حبه علی رغم حبش باید هزینه کنه. ذوی القربى واليتامى والمساكين والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. کسایی که پای مرد وایسادن. خب بعد میگه اولئک الذين صدقوا، این راست گفت، راست گفت. این راست گفت یعنی قاسم سلیمانی راست گفت. بقیه خالی بندیم، جسارت نمیم شما رو نمیگم، میگم هر کسی که طرف میگم من خر خودم رو به خود توهین نکن، میگم من نوعی رو عرض میکنم. خلاصه عرض به خدمتون که کسی که وای نمیسه اسمش صادق نیست. کمان که در اون آیه معروف قرآن هست که من المؤمنین رجال اینا صدقوا ما عهد الله علیه، این عهد رو راست گفتن توش، یعنی یه عهد بستن راست. صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه منهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. عهد رو هم تبدیلش نکردن، راست گفتن. یعنی اون عهدی که بسته بودن، که اون عهد گفته شده که در آیات قبلش گفته که اینا خلاصه عهد بستن که عهد الله من قبل لقد سلام که پشت نکنن به دشمن، حالا عبارتش یادم رفت، که پشت نکنن به دشمن لا تولون الادبار، این پشت نکنن به دشمن، این عهدی که بسته بودن، این عهد رو راست گفتن، این عهد راست، به این میگن راست گفتن. بعد اینا در قرآن ناظر مسائل حاکمیتی و ولایتیه، مربوط به بزرگترین نعمت هاست. کسایی که با پایمردی وایسادن، من اینجا یک سنتی رو عرض بکنم، از سنن الهی بحث مهمیه. یه سنتی خدا داره، سنت تمییز، سنت تمییز، سنت تمییز به معنی جداسازی. خدا در فرایندهای سانتریفیوژی یه همچین سنتی داره، میخواد آدم ها رو بریزه تو یه خلصه سانتریفیوژ، هی بچرخونه 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 بچرخونه، اون نابشو دراره، اون نابشو دراره، یعنی برسونه به یه فئه قلیله ناب. این خیلی وقتا ممکنه تلقی برعکس وحدت بده در انسان، نه ما داریم به حجر با همدیگه زندگی میکنیم، با وحدت، با دقیقت وحدت حالت محور لازم داره، بالاخره با رفاقت، همه قرار نیست در یک سطح باشن. ولی خدا در اون داستان تالوت و جالوت، خیلی مهمه اون داستان، در اون داستان میرسونه آدم ها رو به یه نهری، ان الله مبتلیکم به نهرن، دیدید شنیدید اون داستان، میرسونه به نهری که میگه اگه کسایی بخورن از من نیستن، کسایی که نخورن خلاصه اینا از منن، الا من اخترف غرفتن به یده، که اونجا یه نکته خیلی مهمه وجود داره که الا من اخترف غرفتن به یده، هم اونایی که یک هفت دستی خوردن هم دیگه نمیتونن بیان. اونجا تو نکته تو آیه، حالا من بحث تفسیریشو نمیخوام، یه عده که قرد قرد میخورن که اونا هیچ، خب اونایی که یک هفت دستی هم میخورن، اون کسایی که بر اونا برمیگردن میگن که لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، خب میگن ما توان درگیری نداریم، ما دیگه توان درگیری، میاد میرسونه به یه سر جنگی. خب خدا میخواد این سر جنگی رو تولید کنه، یه فرایندهایی، این خیلی مهمه. ببینید تو این موشک ها و فلان اینا دیگه شما استادید دیگه، تو این موشک ها اینا خاصی یه سر جنگی داره که سیکر داره و نمیدونم خودش یه راداریه، اون چیزه زیر اون رزینی که چیزه، اونجا یه سیکری داره دیگه، ببخشید ما داره درس بس میدید شما جلالی اشتباهی دیگه، این سر جنگیش و فلان همه اینا، حالا مثلا موشک های بالستیک مثلا سر جنگی کوچیکی بگیره و فلان همه اینا، هر کدوم یه قاعده ای داره، این باید برسه به اون سر جنگیه، یه سر جنگی پیدا بکنه که اون فئه فئه قلیله ایه، اون گروه گروه اندکیه، معادلات دست اون گروه اندکه، میگه میرسونیمش به این فئه قلیله، بعد میگه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. این پیوستگی هست دا، ولی دانه بندی داره، باید برسه به یه سر فلشی که سرهای فلش تعیین کننده جهتهای فلشن. سر فلش چقدر؟ اینقدر، یه خط اینقدیه در مقابل مثلا یه بدنه فلش اینقدر، سرهای فلش هست، اینا همونایی هن که امامان میانی هن، همونایی هن که معادلات دست اوناست، همونایی هن که بقیه را همراه میکنن، همون اون گنده هایی هن که شرایط رو عوض میکنن، شرایط رو به نفع یا به ضرر عوض میکنن. ما یه سری آدم خواص داریم شرایط رو به نفع یا ضرر عوض میکنن، شرایط رو به نفع یا به ضرر عوض میکنن، هزینه درست میکنن. آدم چیزی هن گاهی آدم ها هزینه سازی میکنیم برای ولایت. میشه ماجرای بنزین. ماجرای بنزین چیه؟ ماجرایی است که عده‌ای خطا میکنن، هزینه‌شو ولی زمان مجبور پرداخت کنه. خدا نکنه ما جزء این آدما بشیم در آینده و در حال. هزینه این قضیه رو آقا مجبور شد قبول کنه. شما در قرآن نگاه بکنید، یه شیعه‌ای داره حضرت موسی سوره قصص که یه هزینه میسازه برای حضرت موسی که اصلا برنامه حضرت موسی به هم میخوره، مجبور شد فرار کنه ازن از تو اون منطقه. یه شیعه دیدید دیگه آیات ابتدای سوره مبارکه قصص که دخل علی حین غفلة من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته یا هذا من عدوه، این از شیعه مون از عدو بود. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، اومد یه استغاثه کرد از کی؟ از حضرت موسی. خب اون از یه کسی دیگه استغاثه کن، چرا اینو اینجوری پیش میبری؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، حضرت هم بالغه یه مشتی میزنه اونم میمیره. بعد حضرت میگه حالا هادا من عمل شیطان. از امام رضا مأمون، مأمون خیلی واقعا باسواد بوده، تو سوالات جدام حیرت میکنه از این دقت. میگه این هادا من عمل شیطان با اون اسمتی که شما راجع به انبیا میگید نمیخونه. حضرت میگن یعنی اقتتال من عمل شیطان، اقتتال من عمل شیطان یعنی چی؟ یعنی این دعوایی که راه انداخته. آقا شیطون رو حضرت موسی تسلط نداره، ولی رو این شیعه گور به گوریه که تسلط داره اونو ور میداره. یه بازی را میفته، حضرت موسی داره هزینه این بازی رو میده. باز دوباره میبینید که فرداش میاد، باز دوباره میبینید که تو همون فرداش باز دوباره همین آدم داره درگیر میشه با یه آدم دیگه، میگه خلاصه تو اینجوری هستی اینجوری هستی. بعد خلاصه موجبات این میشه که حضرت موسایی که داشت تو اون شهر داشت عملا سیستم درست میکرد، آدماشو میچید، اینا یه هزینه رو دست حضرت موسا بود، حضرت فرار کرد مثلا اونجا. اومدن گفتن دارن میکشنت دیگه، ان الملائه یأتمون بک لیقتلوک، دارم میکنیم فرار کرد اصلا. یعنی ببینید چه یه شیعه چقدر میتونه هزینه سازی کنه، یه رئیس جمهور چقدر میتونه هزینه سازی بکنه برای ولی، برای ولی. یه جامعه دانشگاهی چقدر میتونه بار برداره، میشه فخری زاده، چقدر میتونه هزینه سازی بکنه، میشه همین ماجرای بنزین و فلا اینا، ماجرای برجام و اینا. حالا که دیگه آقا یه امام کوبید زمین گفتیم برای من تموم شده است، ما راحتیم تو این قضیه. حتی ما از قبلش هم راحت بودیم در بیان این نکته. من یه موقعی گفتم من واقعا یه موقعی وقتی این داستان سامری، میدونی که سامری رئیس دفتر حضرت موسی و سامری خیلی فوق‌العاده بود، خب خیلی اینی که اومد یه گوساله درست کرد و تونست جا بزنه که هادا الهکم و اله موسی، که نظر حضرت موسی هم همینه. اون آدم مگه میشه؟ بعد تو این قضیه دیدیم نه چرا نمیشه، میشه. گفتم آقا نظر حضرت ها پر کردن همه جا تو مجلس این ور اون، آقا نظر حضرت ها امضا شد اومد بیرون. آقا گفتم من از اول مخالف بودم. ای پس به اسم شما داشتن چیز میکنم. گفتن هادا اله و آقای خامنه ای که دیدیم نه میشه. از کجا این حرفا داشت آب میخورد؟ از فیها خالدون، اونجایی که باید خبرو بیاد. آقا اصلا با همین آقا اصلا همین جوری همینو میخواد آقا فلان اینا. بعد نامه های آقا اومد، حرف های آقا اومد، من از اول مخالف بودم، من به اینا اعتماد ندارم. دیدیم ای عجب چیزی شد، چیزی رفت پاچه ملت. به اسم آقا گفتن هازا اله و آقای خامنه ای، یعنی خود آقا هم دنبال همینه. بعد آقا ما از آن آقا دنبال این نبود. اینا میشه اون هزینه سازی ها، خالی بندی ها، از اونایی که انسان مدار رو وقتی گم میکنه اینجوری میشه. لذا صدق یعنی پاکار نعمت های عظیم وایسادن، این در قرآن اسمش صدقه. حالا این نعمت های عظیم یه موقع احقاق حاکمیته. این آیه رو بخونم و تمام بکنم. دارد که در قرآن راجع به جریان فیع در سوره مبارکه حشر و اون تقسیم اون فیع میگن فیعی رو بدیم به کی؟ سهم کیا؟ میگن للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله. بدیم به کیا؟ بدیم به کسایی که للفقراء المهاجرین، کسایی که آبرو داره مکه بودن و گداهای مدینه. خیلی آقای هزینه، خیلی اینجور هزینه کردنی که آدم به خاطر دین بلند شه بگه من ثروتم و امکاناتم و خانم و زندگیم و ول میکنم، میام میشینم رو صفه، میشم اصحاب صفه، رو سکو میشه. سنین آبرودارای مکه اینجور بودن، خیلیه. یه لل برای ایناست. اینا ینصرون الله و رسوله، این که میگم اینا دارن کمک خدا و رسول میکنن. اولاکه همو صادقون، راست گفت، این میشه راست. اولاکه همو صادقون، این شد حرف راست. راست حرف زدن، راست عمل کردن. و مطمئن باشید این ما توی یک سانتریفیوژی هستیم که برسیم، هی خدا میخواد غربال غربال غربال، دانه بندی دانه بندی، تا برسونه به یه فئه قلیله ای که اون فئه قلیله اون موقع مثل سر جنگی عمل بکنه. حالا آیا تو این دانه بندی ها ما کجا میریزیم؟ خدا به خیر بکنه. و اما آیا میتوانیم سر جنگی باشیم برای ولیمون؟ امام میانی میتونیم باشیم؟ چون که یه بحثی هست حالا انشالله موقعی با تو میکنیم. ما یه چیزی که قرآن داره ائمه میانیه، نه امام امام المسلمین، امامای وسط. اینا کسایی هستن که دارن کار رو برای امام بالایی راحت میکنن، حرف اونو دارن پیشواک میدن، حرف اونو دارن عملیاتیش میکنن. کجایند امامان میانی؟ باید مجالس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که قله کار ایشون همین بحث دفاع از ولایته. کجان اون امامان میانی، اون تشکیلات میانی، تشکیلات امام کجاست که عملیات باید بکنه به نفع امام؟ کمجیر وای نسته سر هر جا امام هزینه بده. ببینید که امام داره یه هزینه بده، واکسن میشه همه وای میسن عقب که امام هزینه شو بده. هیچ کی حرف نمیزنه سر این واکسن فایزر، هیچ کی حرف نزد قبل از آقا. بخوره تو سر همه ما با هم دیگه که داریم ادعای شیعگی میکنیم، ادعای چیز میکنیم، ادعای اینو میکنیم که پاکار ولایتیم. امینی نه وزیر بهداشت حرف میزنه، نه معاونش حرف میزنه، نه رئیس جمهور حرف میزنه، هیچ چی حرف نمیزنه. هزینه رو کی میده؟ ولی زمان. او برای سلامت جامعه، برای اقتدار جامعه، برای چی؟ او باید هزینه بده. خب اینا چقدر باید این هزینه ها رو به کوله دقیقت امام المسلمین انداخت؟ این چه هزینه سازیه؟ به خاطر اینکه ما امامان میانی رو نداریم، به خاطر اینکه صدقه نداریم، صدقمون کمه. همین حاج قاسم سلیمانی اینایی هن که میگن ولا یرغبونه به انفسه معن نفسه، میدونی که حاج قاسم گاهی حرفا آقا رو نمیگم گوش نمیکرد، تعبیر درستش اینجوریه، یه بازی میکرد که آقا وقتی که فکر میکرد مواجه با دو تا خونه است، میدید مواجه با پنج تا خونه است، میگفت امام المسلمی این پنج تا خونه بازی کن اگه میخوای بازی کنی. این میشه که میبینید او رو میخره خدا، او رو خرید اینجوری، اینجوری خرید. خونش الهام بخش بود، ماندنش الهام بخش بود، رفتنش الهام بخش بود. کسی بود که چهار تا پنج تا گزینه میذاشت جلو آقا که تو همه این گزینه ها بتونه آقا حقیقت موضع گیری بکنه و بازی بکنه تو این گزینه ها. انشالله که خدا ما رو از سربازان واقعی ولایت بکند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها عدد ما حاط به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا يا ابن حسن. شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از چهره گشاید، شاید آقا جان دارد زمان آمدنت دیر می شود، دارد جوان سین زند پیر می شود، هم جا برمم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو مولا، همه جا که توی درمان همه دردم، یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا له مددی مولا، یا ابا صالح مددی مولا. من ناقابل به تو دل بستم، نکشید آمان خود از دستم، یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا صالح. پیغمبر خدا امیر مؤمنان فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین میسدن جا کنار هم، پیغمبر خدا به امیر المؤمنین میگه علی جان، جبرئیل آمده برات سه تا خبر دارم، باید بشنوی، تحمل کنی، صبر کنی. یا رسول الله، چشم پیغام خدا ناست. پیغام اول، علی جان روزهای دیگری نمی گذرد که من از این دنیا می روم. حضرت خیلی ناراحت شد، گفت باشه من صبر می کنم، از دست دادن پیغمبر خداست، ولی من صبر میکنم. علی جان خبر دوم، این خلافت به تو نمیرسه، جامعه از حضور تو، امامت تو محروم میشه. یا رسول الله، سخت برا جامعه، ولی من صبر میکنم. باریکالله. علی جان خبر سوم، جبرئیل میگه فاطمه تو مقابلت میزنم، تو باید صبر کنی. همونجا دارد فقوش یه علم، حضرت غش کرد به زمین افتاد. بابا علیه، بابا علیه، هر جا در بزنن مرد میره پشت در. اینجا چون فاطمه زهرا سلام الله علیها تر و نقشه اینا رو میدونه، او میره پشت در، نقشه اینا رو به هم میزنه، ولی نامرد میگه من صدای فاطمه رو شنیدم، فرکل الباب به رجله. بر حاشیه برگ شقایق بنویسی گل گل تا به فشار در و دیوار نداره، شب جمعه شب زیارتی اربابه، همه تون بلدید خودتون روز خون بشید، شبهای جمعه فاطمه با انسراب و باهمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چه جور بنیه قتلو کن زبحو کن و من الماء منعو کن، حسین من بیا و این دل شکست ترا بخر، حسین من مسافر جامان درا با خود ببر، حسین من حسین من حسین من بیا و این